هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود دارد انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شو و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خطب این روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا اون روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم که امتحان دادن میرفت، اخر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایشو میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد سرش شاو مکد خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپره دیگه، خواب پدر چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما باید میتونیم که یک درخت مثال دیدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما بر رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این. عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه و را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود، چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن ایستاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داد او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از ای که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این ایش کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده محترم هم خیلی نقش به سزای دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود با تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیه ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردها را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگویند، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی، از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم، اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم. در پنتون امریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعض برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون امریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یکان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه امریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی به یاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمی کرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان امکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان میباشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوانای کمرای ما بودن نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودن هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیراشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی از اینکه آمدیم ما همون وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم، که از طریق از او ما به جوانا و به نسل ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک صفحه ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک اسپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه معتبر بین المللی برم و درس بخوانم. و وقتی من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به
عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیتایی که او تاثیرگذار است شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر احساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه والنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما همون وقت هم والنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم خود از همون هم میتونه والنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور بیشتر جوانان بیانگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما این است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم این است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو والنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که والنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی‌انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اس نفوس کشور را تشکیل میده و اونها امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونها ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونها را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونها را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنن. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن، با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنونده عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال، 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش که یک دوره وکالت برنمندهی برنفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برند فروشی و این وکالت در مندهی برند فروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایه، باز مندوی هم گفته شد وقت بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن، مهمترین نکته چیه از وقت برنج فروشی آدم رویش صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی دوستا و عزیزا که نام مرا میگرن به نام بچه برنج فروش میگن، به خاطر که من به او نام پدر کلا من افتخار میکنم و نام امید یگان جایی که زنگ میزنم مگه نمیشناسنم. اما احساساتی که دارم سر برای برنج یا چون در اونجا کلان شدیم دیگه، در این مورد ما به شما نگفتم چی بگم.
در مجموع سر برنج کم صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارتش میفهمین، در کدام ساحش مهارت دارین؟
والا در زمانی که من در افغانستان بودم، یعنی 30 سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است، اما بیش جای است. به خاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر این برنج فروشا و یایی که از دمون زیاد سابق. من خودم شخصا برنج در افغانستان دیگه او از برنج پاکستانی بسیار کم بود، از پشاور میامد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار میشد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های که بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز و یاو برامده بود که یام از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گد نمی کرد، اما او چون پایکوبی بود باز دهی پسانا ماشین برامده بود. برنج ها مثل که آسیا بود ماشینی می گفتن، در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برنج همون پوست شکر دانش جدا میکردن. ولی برنج بسیار زیاد کشتش سخت بود، یک دانه شالی از این زمین دور میشد. مخصوصا هم وقتا که یکان وقت در دوکان ما برنج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازمی علاف های زمین دارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک دانه ما این را شالی کاری کردیم، اما اینجا چقدر بیازش است. بسیار برنج کشت کردن در تکلیف داره، تا نصف تنه آدم باید دعاو باشه. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم وقتش برنج میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سیر بریان از در پر است، یعنی دانش سخت است. اما این کسایی که برنج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود، بازو میگفت های جوش داره. او گفا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندوی میگفتیم، در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها هم بود. در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین، نداشتین، همکاری میکردین، نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله مندوی است. اصلا مندوی برند فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را، اصلا مندوی است، اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد، میم نان دال واو یا مندوی برند فروشی. این 32 دوکان بود که در این 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برند فروش های اصل، متباقیش مردم افغانا بود و زیادتر مردم اصیل کابل برنج فروش بود، که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود، خدا ببخشش، او بنا او برنج فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برنج فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برنج فروش های اصل بود. و وایدی صاحب در زمان زایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برند فروش های اصل بود. یعنی که یا اینمی کسایی بودن که در مستیودو دوکان که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودن، باز پسان این مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر فلباغ مومی و جاده یک سرش، که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود. چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که می شد، نوروز به متوق مندوی که بالا می شد، باز پول جمع می کردن و خیرات می کردن. یک افا من دمور منوشته می کردم، یادم است 110 115 دوکان بود دیگه، ای که در روی سرک در بغلای دوکان ها کس فروش میکرد زیافت پسان. باز مردم اصل کلش از بین بیچاره فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن دیگه، باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن که در اومنده ای اصل فقط 4-5 دوکان از لوگری ها بود، 2-3 دوکان از مردم حال تشیع بود و دیگه متباقی از این سکا بود و از مردم بیشه. اصلا اصل برند فروش های افغانستان در مندوی کابل کنه 32 دوکان بود. پس آن حال در جای مندوی جور شده بود، مثلا در پل باقومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باق قاضی جور شد، اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجه البته آرد و گندم یا در مندوی برین فروشی که در او پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویانی مرکز تجارتی کابل بود این مندوی دیگه.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانا چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت، ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمی شد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
چی یک سوال کردیم که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باوی ما یک حرکت میکد میرف بغلان امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنج مثلا میدادن قرض، باز پیسه خدا در قسط اوله خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش این متعلم صنف 6-7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتبم ذرا خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن همی جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که همی جان دیگه می ره نشته کو، خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کد غلام علی 20 بوجی برین گرفته، ای چونه فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشته خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برند فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض در بار یکان میله میرفتن سابقه دیگه باز پسان کن قلابی گه پغلان پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن بازمی کل برند فروش های یک جای میبودن، در نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی، البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتنی از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شده ایم از امون مندهی هستم، با مو افتخار میکنم، هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باقومی و مندهی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از اولوس مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم، مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی کدگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه، ما در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بیخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم. دال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا اومد میراستید به ما سرای شده و گفا. خلاصه مطلب که بله او سنه یادم است به نام سنی بلدیه میگفتن، اول او را تیاتر هم نبود، او هم به نام سنی بلدیه بود، گفت شما متیاتر که استاد رفیق صادق و استاد بهسدی هم در اون برنامه کار میکردن، پدر میره قصه میکرد. باز پس آنها دیگه که ما یک کمک بار کلان چون 5-6 شدیم، به خیالم او از بین رفته بود، بازم اون جای یک مارکت چود شده بود. یادم نیست اما شنیدیم.
بله مرا یادم هست اون صحنه، می گفتن شما خوب یاد کردین، یعنی ما خود تئاتر گفتیم، مال باز فیلم هم نشان می دادن، سینما هم بود اونجا.
بله بله، از او پدرم بیخی زیاد خدا ببخشش قصه می کرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه، یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه پیش از این بعد از این باز پسان کابلنداری برآمد در اوشا شهید. اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل اینمی بود، پولی منده ای بود.
آه صحنه یاد میشه، درست است. خب امی نام خوب حقیقی به زبان دری هم امی صحنه میزه و برای که در اونجا در صحنه بازی میشنی از او خاطر در دیگه زبان هم هست میگن به صحنه گذاشتن، در دیگه زبان هم هست، حتی در زبان ترکی هم هست میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن. تئاتر خب کلمه لاتینی و خیال ماست. خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین، اون ما یادم رفته علافی گفتین، یعنی علافی رو تشریح کنین که جوانای ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی، از ولایات افغانستان می آمدن کابل، مال می آوردن، اینمی برنج می آوردن، روغن می آوردن، مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردن، تخم می آوردن، باز اینجا دمندهی سرایا بود، می آمدن اونمونجا شهود متقاطع می کدن، اینی مردم علاف می گفت.
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم، در پالی یادی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد؟ یعنی در کدام سال تولد شدین؟ در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین؟
1967 تولد ماست، اضافه تر از 50 سال. 6 ساله بودیم در مو مندهی کابل، در کوچه خوابگاه، گذر خوابگاه، خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم. بعد از او باز در کارتی نو بروژه سید نور محمد شامینه میگفتن، نام اصلی سید نور محمد شامینه اما کارتی نو میگفتن. کوچه خوابگاه اوجه رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شامینه تا صنف نو بودم و بعد از سنف نو که سنف ده شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خودک با بسیار واسطه و وسیله، چون در لیسه ادبی هم نمی گرفت هر کسا در زمان. در سال 1362 از لیسه عالی ادبی از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در مسئل دارالمعلمین مسئل بودم، در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل. و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم، دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی. و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم ما بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم، چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم، مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم. اول جواز تجارتی گرفتم، با اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990. از افغانستان اولین سفر آمدیم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و جفا. از این رفتم تایلند، از تایلند پسند آمدیم. زمان که آمدم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم، پدرم گفت که در افغانستان شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده. زمان دکتر نجیب الله بود. در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم، تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم، نهستم و نمیباشم.
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله بله بله، جواز ما هست، میالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود، جوازای ما هست.
بله
افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیش مطالبه بگیرم.
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ایتو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل، چون یک مامای ما در آلمان زندگی میکرد در شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود، او از دوره عسکری احتیاط نکرد آمد هندوستان و از این در آلمان و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن، از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد، چند تا مامای ما است، خالای ما است هم در آلمان است و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم و خیش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن، از فامیل های آسیفی تخلص میکنن. دیگه بچای امی مادرم دکتر اسدالله یا سیفی که در سویس است، اینا همگی اینا خارج بودند، کسایی بودند که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمیکنن یا حکومت نجیب و داردستش خوشان نمیامد، وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادند بر آمدند، یا کلشان جای بجای شده بودند، همگی بر ما اعتباد گرفتن که یا کانادا یا این طرف یا اون طرف، یک جای قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم. اما دوری یک از افغانستان بر آمدیم تا آلمان رسیدیم تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید، اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. اگر سال 1990 به خیال از ماه هفتمش میشه جون و در جولای تاله در این آلمان است افغانستان تاله هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم، اما تا که مطمئن نباشم نمیخم اعتبار نیست در اون مردم ها دیگه. حاله
آقای حمیدالله فقیری برنج فروش بگویم خوب بله. است یا نگویم؟
بله. بسیار عالی بگویم، من بسیار افتخار میکنم. خودم که برنج فروش نبودم، بچه برنج فروش بودم. خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که استاد چه یکت بچه ها و یا هیچ خوب نیستم، از مکتب رو استاد شدی پس بی. بسیار زیاد من آرزو داشتم که سپورت پیش ببرم، وقتش کم بود، اما کتم بابیم سرم بالا شد. هم خودم هم دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی برادر دومیم با پدرم به نام وحیدالله فقیری است که در می آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد. بعد از وحیدالله فقیری که عسکری رفت، برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در می آلمان است. ما نام خداست، سه برادر هستیم و سه خواهر. شکر الحمدلله کل ما در می آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه 15 دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمانی که ما از افغانستان آمدیم در وقت بسیار کم برین می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شار بود. اما واقعیت شد برتون بگویم، ما اونم قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود مادرم بود و ما بودم 6-7 نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندوستان و کشورهای دیگه. یعنی وقت زیاد فی نفر $3,000-4,000 مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در دستان خواهد بودیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و من خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شد برتان بگویم بسر تجارت فکر نمیکردم. من بسیار آرزو داشتم که اگه عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. این سر ازی فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم یک بچه و من خانومم زیاد دوست دارم، فامیلی خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجع به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین، من خود من خوب بیخی همه به یه آخر همه شد، چون سنم که بالا رفت توش و فکر در پشت از این همه باشه که باش ای داشته باشم اون داشته باشم دیگه. حال تمام او شواز طرف وطن هم است، اخبار ها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن کتی هم اگیشان کانتکت دارم، اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه با وطن؟ اتر فکر کردین سرش؟ با هم مشوره کردین؟ با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برتون وقت بگویم، دروغ میگه پا خوشم نمه. کسی که در خارج است و زیاد وقت شده خوبم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کلی مردم در کشتی روان است. یک تعداده که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چیز شد. اینا اونا همه گی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولی اگه از این جگه بکشیشه و دعا میکنه که اگه آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه و دعا میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای بجوب شوند، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. و اول خدایی آلمان مردم زیاد تلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تلاش اول امیره دارن که کمبودی های خود که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در پتی زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعا چه برتان بگویم در سیاسی همی کسایی که که وطن وطن هم میگن کجا در ایسی سی چند سال کسی هیچ وطن رو پشتش نگشت. یه گپ هست که هوایی میدونن. کلی مردم میشه فکرش طرف مادیات هست. مردم بیچاره و غریب هست به هر طریق آمدن هست. از طریق مسکو یا از طریق دیگه کشورها کار کردن، زحمت کشیدن. در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم من بسیار کسا را میشناسم، میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. من غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست. چون سیاست اینو سیاست مدارم نیستن دیگه. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفر را باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، اونتا را و چار نمیفهمند. بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگه پیام شما چی هست به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
ما برای شنوندای عزیز، برای هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمین دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه. و خب مخصوصا در این اواخر اخبارا را که میبینیم و این مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به این گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه یک تعداد ما را میشناسه. مارزوی من آرامی کشور ماست، آرامی مردم ماست، در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگرند. زندگی بسیار کوتاست، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنن، باز میتونن که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان براین، امیالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها اون فردش مانده میگه که از این خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای اینکه هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از این خاطر توصیه شما چی هست؟ یعنی کوشش کنن که براین، یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شوه که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شه و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین؟
ما پیام ما و نظر ما بر مردم افغانستان، بر تمام شی است که اول تا حد که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمده بودیم. تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدند. و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه، مرا کس غرض ندارد، تا زمانی که میتونم در کشورم میباشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اون که باز از طرف دولت یا از طرف حکومتهای دیگه خواه از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلاتی که داشتیم. و حالا کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبرن. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم، یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانی که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد سفر کن. وقتی که تا که نمیتونن در افغانستان زندگی کرده، مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان باز است، اما دوری وطن بسیار زیاد سخت است.
محترم آقای حمیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
موسیقی ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا مشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ایده جان فدایت فدای جان فدایت
فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل چشمانده.
بر زمین گر آسمان